بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 10 و 11 و اینها رو پیدا کنید. درس اول مقدمه. مقصود از علوم اسلامی چیست؟ چون البته عنوان این کتاب ها آشنایی با علوم اسلامی است، وقتی نیست که ما در اینجا با یه توضیح بدیم، یعنی خود مرحوم مطهری در مقام اینن که توضیح بدن که این علوم اسلامی که ما میگویم و میخواییم یه تقریبا یه فشرده ازش ذکر کرده باشیم، مقصودمون چیست؟ مقصود از علوم اسلامی چیست؟ در این درس لازم است که به عنوان مقدمه درباره کلمه علوم اسلامی اندکی بحث کنیم و تعریف روشنی از آن بدهیم تا معلوم گردد مقصود ما از علوم اسلامی چه علومی است و کلیاتی که در این درس ها می خواهیم بیاموزیم درباره چیست. علوم اسلامی را که اکنون موضع بحث است چند گونه می توان تعریف کرد و بنا بر هر تعریف موضوع فرق می کند. 1. علومی که موضوع و مسائل اون علوم اصول یا فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات می شود، یعنی قرآن، سنت و مانند علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم کلام نقلی، علم فقه، علم اخلاق نقلی، که یه معناست برای علوم اسلامی، یعنی علومی که مطالبی را که عنوان می کند اصول و فروع اسلامی است، مثل علم کلام اصول اسلامی رو بحث میکنه، علم اخلاق اخلاق رو از نظر اسلام بحث میکنه، علم فقه دستورات عملی رو بحث میکنه. بگویم علوم اسلامی یعنی اینجور علوم، علومی که در اون علوم از چیزهایی که جزء اسلام است بحث میکنه، اصول اسلام یا اخلاقیات اسلام یا فروع دین را بیان میکنه، یا بفرماد که چیزهایی که این علوم مستند به اونا میشه، مثل علم تفسیر، علم حدیث، مثلا اینطور چیزا که ما آخه هرچی از اسلام بگویم از قرآن و از حدیث و اینها به دست میاریم. وقت بگویم علوم اسلامی چه اون علومی که از اصول و فروع اسلام بحث میکند، چه اون علومی که از مستند اینا، از مدرک های اینا قرآن و حدیث. لطف میفرماید 1. علومی که موضوع و مسائل اون علوم اصول یا فروع اسلام است و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسلام به استناد به اونها اثبات می شود، یعنی قرآن و سنت، مانند علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم کلام نقلی، علم فقه، علم اخلاق نقلی، که وقت بگویم علوم اسلامی اینا. وقت دیگه در این نظر فرضی که مثل علم نحو و علم صرف و علم لغت و منطق و اینا رو شامل نمیشه ای طوری، تا چه برسد مثل علم طب و نجوم و ریاضی و ای طور چیزا رو شامل نمیشه. یه معنا. دوم، علوم مذکور در فوق که بگم علوم اسلامی، همین علوم اما یه چیز دیگه بهش اضافه کنیم، علاوه به علاوه علومی که مقدمه اون علوم است. ما آخه از اولی که در اسلام بنا شد از معارف اسلامی، از اخلاق اسلامی، از فقه اسلامی بحث کنن، ناچار شدن یه جور مطالب دیگرم اول پیش بکشن، مثل علم لغت، علم نحو، علم صرف، توجه کردی ایتوچ، علم عروض یا غیر ذلک. وقت بگم علوم اسلامی همه اینا، چه اونایی که تو معنای اول گفتیم، چه اینایی که مقدمه بارونه است. یه دوم تعریفی که برای علوم اسلامی بکنیم، علوم مذکور در فوق به علاوه علومی که مقدمه اون علوم است. علوم مقدمه ای مانند ادبیات عرب، از صرف و نحو و لغت و معانی بیان و بدیع و غیره. حالا اینا چه جور علومی است؟ خب آقایون که هر کدوم برادرها عربی خوندن تا اندازه متوجه هم، اما حالا متوجه هم نباشن لزومی نداره ما حالا شعر بدیم. و مانند کلام عقلی و اخلاق عقلی و حکمت الهی و منطق و اصول فقه و رجال و درایه. اینم یه تعریف دیگری که وقتی معنای دومی وسیع‌تر شد تا معنای اولی. سوم، علومی که به نحوی جزء واجبات اسلامی است. یه قسم، یه معنای از علوم اسلامی یعنی علومی که بالاخره اسلام واجب کرد. حالا اسلام مثلا فرض یاد گرفتن احکام شرع را واجب کرده است، برای که یاد گرفتن مقدمه عمل است. وقت برای یاد گرفتن اینا مباس بسا اشخاص برن مجتهد بشن، وقت مباست نحو بلد بشن، صرف بلد بشن، منطق بلد بشن، اینا پس به یه نحوی اسلام واجب کرده. یه جور علوم دیگر هم هست میشه بگون به نحوی اسلام واجب کرده. مثلا فرض بگیر که علم طب، علم هندسه، علم گیاه شناسی، اینطور چیزا هم که تا اینا رو بلد نباشیم آماده نیستیم برای زندگی، اینا را هم از نظر اسلام مثل واجب است. در کتابای فقه میگن که واجبات، یه قسم واجبات میگن واجبات نظامیه. واجبات نظامیه یعنی جور هم اعمالی است که اگر انجام ندهیم نظم زندگی به هم میخوره. مثلا بنده بگم من میخوام دکتر باشم، ایشون هم بگم من میخوام دکتر باشم، اونم بگه من میخوام، اونم بگه من میخوام، به نتیجه بی دکتر بمونیم، وقت نظم به هم بخوره. من بگم من نمیخوام نونوا بشم، ایشون هم میگه من نمیخوام نونوا بشم، اونم میگه من نمیخوام نونوا بشم، به نتیجه بی نونوا بمونیم. نظم چطوره؟ به هم میخوره. اینا رو میگن واجبات نظامیه که وقت باید جامعه مسلمان به اندازه کفایت داشته باشه، و البته اونم مطابق روزی. یعنی شما این روی حرف من یه خورده دقت بفرمایید، جلوترا اون رژیم به ما تهمت میزد، به علما تهمت میزد که اینا میخوان بگن که با خر برید مسافرت کنید، جو اولا که میخواست بکوبد که مثلا با لوایح ششگانه اگه روحانیت مخالفت میکرد، میگفت اینا میخوان بگن که میباست رفت رو طرز قدیم. ولی اینو شما توجه داشته باشین، نه این حرف نیست. الان همه فقها دارن این مطلبی که اینجا میگم، یه قسم از واجبات واجبات نظامیه، واجبات نظامیه همطور که گفتم یعنی یه کارایی که اگر من نکنم شما نکنه، اونم نکند اونم نکند، زندگی مختل میشه، وقت میباس انجام بده. منتاش اینا میگه واجب کفایی، که اگر به اندازه کفایت اشخاص عهده‌دار شدن از گردن دیگران ساقط میشه. وقت اینام البته مطابق روز، بشر که یه نواخ باقی نموند که، مطابق روز. یه وقتی بود برای مسافرت شتر بود یا پیاده، بعد وسایل نقلیه در اومد، اونم هی روز به روز عوض شد. هیچ کس نمیگه که ما نه اسلام اومده است گفته است میباز همون شکل زندگی زمان پیغمبر شکل او رو میباز حفظ کرد، نه اینطور نیست. اسلام میگه مسافرتت میباز، سفرت میباز گناه نباشد، وسیله نقلیت میباز قصب نباشد، مال مردم نباشد. اما نمیگه حالا گاری باشد یا حیوان باشد یا ماشین باشد یا هواپیما باشد، هر چی میخواد باشه، اونش دیگه اسلام روش تکیه نده. حالا جهت اجالتا جهت توجه داشته باشیم، این جور کارایی که اگه نشه نظم زندگی به هم میخوره، اینا میگن از نظر اسلام واجب است و اینا میگن واجبات نظامیه. و علومی که مربوطه به ایناست اونم چطور میشه؟ واجب میشه. که این طلب العلم فریضتان علی کل مسلم، همه اینا رو شامل داره میشه. وقت بنابراین اینجور علوم هم میفته در دایره علوم اسلامی، یعنی علومی که برای یاد گرفتنش اسلام نظر داره، نظر مثبت داره که باید دارد یاد گرفت. و این به قولای مطهری اینا جزء واجبات تحیعیه. واجبات تحیعی یه جور واجبات است که اگر اینا انجام ندهیم، در موقعش که میباست یه کاری رو انجام بدیم آماده نیستیم. مثلا مثل یاد گرفتن مسائل شرعی جزء واجبات است که ما باست مسائلمون، مسائلی که معمولا تو عباداتمون مبتلا بهش میشیم باید بلد باشیم، که اگه بلد نباشیم او وقتش از قضا کمیتمون با خودمون لنگه، متحیر میمونیم که باید چیکار کرد. یا میخوایم بریم تجارت کنیم، تجارت مسائلی داره که روایات داره که من تجره به غیر فقهن یا به غیر علمن ارتتم فرربا سمرتتم، کسی که بخواد تجارت کند بدون فقه ای هی فرو میره در ربا و فرو میره. پس میباز تجارتش که میخواد حلال باشه میباز مسائل تجارت بلد باشه، عباداتش که میخواد درست انجام بده میباز مسائلش بلد باشه، صناعت و زراعت هم اگه بخوایم رو موازین شهر باشه باید مسائلش بلد باشیم، از طرف طرز عملش هم که علوم مربوطه به خودش میباز بلد باشیم. وقت اینا میشه واجب تحیعی، یعنی واجبی که آدم رو مهیا میکنه انجام دادن این واجب برای آمادگی برای واجب دیگری است. حالا ببینید سوم، یعنی سوم از تعریف هایی که برای علوم اسلامی میکنیم، بگویم علومی که به نحوی جزء واجبات اسلامی است، یعنی علومی که تحصیل اون علوم ولو به نحو واجب کفایی بر مسلمین واجب است و مشمول حدیث نبوی معروف میگردد که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، یعنی دانش طلبی بر هر مسلمانی واجب است. واجب کفایی هم که میدونید واجباتی است که همه برشون واجب است، اما اگر به اندازه کفایت اقدام کردن از گردن دیگران ساقط میشه. اینو میگه واجب کفایه، مقابل واجب عینی که واجب عینی نه، بر هر فرد فردی واجبه، مثل نماز بر هر فرد فردی واجبه. اگر تمام دنیا نماز بخونن غیر یه نفر، او یه نفر گناه کرده است. اما واجب کفایی نه، اگه هیچ کس به جا نیاورد همه مسئولند. توجه کردی؟ ولیکن اگر به اندازه کفایت اقدام کردن و به جا آورده شد، دیگه از گردن دیگران ساقط میشه، وقت این علوم هم واجب کفایی میشه. میدانیم که میدانیم علومی که موضوع و مسائل اونها اصول یا فروع اسلامی است و یا چیزهایی است که به استناد اونها اون اصول و فروع اثبات می شود، واجب است تحصیل و تحقیق شود، زیرا دانستن و شناختن اصول دین اسلام برای هر مسلمانی واجب عینی است و شناختن فروع اون. ما اصول دین توحید و نبوت و عدل و امامت و اینا که اصول یاد گرفتن واجب عینی است. بنده خودم باید بلد بشم، شما باید بلد بشه، اونم باید بلد بشه. اما فروع دین مثل مجتهد شدن، او دیگه واجب کفایی است. به اندازه کفایت که رفتن مجتهد شدن، دیگران دیگه لازم نیست مجتهد بشن. این است که میگید فروع و شناختن فروع اون واجب کفایی است. شناختن قرآن و سنت هم واجب است، زیرا بدون شناخت قرآن و سنت شناخت اصول و فروع اسلام غیر میسر است، یعنی ممکن نیست. و همچنین علومی که مقدمه تحصیل و تحقیق این علوم است نیز از باب مقدمه واجب واجب است. علما میگن که از جمله واجبات، واجبات مقدمه است. مثلا ما نماز که برای اون واجبه است، وقت وضو برای نماز هم چطور میشه؟ واجب میشه، چون اگه وضو نگیریم نمازمون صحیح نی. لباسمون هم اگر نجس است باید واجب است که پاک کنیم. چرا؟ برای که پاک نکنیم وقت نمازمون درست نیست. وقت این است که میگویم شستن لباس ای واجب مقدمه، وقت یه علوم هم واجب مقدمی است، عنوان مقدمه واجب است. این است که میفرماد همچنین علومی که مقدمه تحصیل و تحقیق این علوم است نیز از باب مقدمه واجب واجب است. یعنی در حوزه اسلام لازم است لااقل به قدر کفایت همواره افرادی مجهز به این علوم وجود داشته باشند، بلکه لازم است همواره افرادی وجود داشته باشند که دایره تحقیقات خود را در علوم متن و در علوم مقدمی توسعه دهند و بر این دانش ها بیفزایند. علمای اسلامی در همه این 14 قرن همواره کوشش کرده اند که دامنه علوم فوق را توسعه دهند و در این جهت موفقیت های شایانی به دست آوردن و شما دانشجویان عزیز تدریجاً به نشو و نمو و تحول و تکامل این علوم آشنا خواهید شد. اکنون میگوییم که علوم فریضه که بر مسلمانان تحصیل و تحقیق در آنها واجب است منحصر به علوم فوق نیست، که یکی خیال کنه که پس مثل هندسه اینا اسلام نظری بهش نداره. چرا؟ بلکه هر علمی که برآوردن نیازهای لازمه جامعه اسلامی موقوف به دانستن اون علم و تخصص و اجتهاد در اون به علم باشد، بر مسلمین تحصیل اون علم از باب به اصطلاح مقدمه تهیعی واجب و لازم است. مقدمه تهیعی یعنی مقدمه که به جا بیاریم که به موقعش آماده باشیم. توضیح این که اسلام دینی جامع و همه جانبه است، دینی است که تنها به یک سلسله پندها و اندرزهای اخلاقی و فردی و شخصی اکتفا نکرده است. دینی است جامع اساس، اون چرا که یک جامعه بدون نیازمند است اسلام اون را به عنوان یک واجب کفایی فرض کرده. مثلا جامعه نیازمند به پزشک است، از این رو عمل پزشکی واجب کفایی است، یعنی واجب است به قدر کفایت پزشک وجود داشته باشد، و اگر به قدر کفایت پزشک وجود نداشته باشد بر همه افراد واجب است که وسیله ای فراهم سازند که افرادی پزشک شوند و این مهم انجام گیرد. و چون پزشکی موقوف است به تحصیل علم پزشکی، قهرن علم پزشکی از واجبات کفاییت که ما هم گفتیم اینا را اسمش بذارن واجبات نظامیه، یعنی نظم زندگی مربوط به ایناست. همچنین فن معلمی، فن سیاست، فن تجارت، انواع فنون و صنایع، و در مواردی که حفظ جامعه اسلامی و کیان اون یعنی هستی اون موقوف به این است که علوم و صنایع را در عالی ترین حد ممکن تحصیل کنند، اون علوم در همون سطح واجب می‌گردد. به پایینش هم نباید، به کمش نباید قناعت کرد. این است که همه علومی که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است جزو علوم مفروضه اسلامی قرار می‌گیرند و جامعه اسلامی همواره این علوم را فرائض تلقی کرده است. یعنی برداشتش بود است که اینا فریضه است و واجب. علاهذا علوم اسلامی بر حسب تعریف سوم شامل بسیاری از علوم طبیعی و ریاضی که مورد احتیاج جامعه است نیز می شود. تعریف اولی که کردیم علوم اسلامی یعنی علومی که از اصول دین یا اخلاق دین یا فروع دین بحث میکرد، یا اون چیزایی که اینا مستنده به اونهاست، مثل که تفسیر و قرائت قرآن اینا. معنای دومی که کردیم علوم اسلامی، چه او علوم چه اونایی که از باب مقدمه واجب شد. معنای سومی که کردیم نه هر علمی که از نظر اسلام تحصیلش لازم است، که حتی طب و پزشکی و اینطور چیزا اینم هست. چهارم، معنای چهارم از علوم اسلامی، علومی که در حوزه‌های فرهنگی اسلامی رشد و نمو یافته بعد از پیدایش اسلام و پیشرفت اسلام، بالاخره در بغداد یا در مثلا جاهای دیگه دانشکده‌های تأسیس شد، علومی به میدون اومد، مسلمانان وارد میدون بحث شدن، وقت علومی از خارج بود به عربی ترجمه کردن، خودشون هم روش تحقیقات اضافه کردن، وقت بگم علوم اسلامی یعنی علومی که مسلمان ها روش عنایت کردن، که اون سه معنا همه شد که علومی که اسلام روش عنایت. اینجا بگم علومی که توی جامعه به نام مسلمان مطرح شد و اینها، که علومی که در حوزه‌های فرهنگی اسلامی رشد و نمو یافته است، اما از اون که از نظر اسلام اون علوم واجب و لازم بوده و یا نه، و اما از اون که اون علوم از نظر اسلام ممنوع بوده است یا نه، ولی به هر حال در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان راه خود را طی کرده است، مانند نجوم احکامی، نه نجوم ریاضی و بعضی علوم دیگر. حالا خودشون شرح نجوم احکام، چون مثلا تو روایت از منجم از علم نجوم نهی شده است. ولی این واسه یه نجوم هست که بهش میگن نجوم احکامی، این بوده بر حسب اعتقاد بعضی منجمین ستاره شناسا میگفتن از اوضاع فلکیه یه پیشگویای میکردن که میمیرد که نمیرد مثلا اینطور چیزا و اینها، اینو میگن نجوم احکامی. یه نجوم ریاضی است که نه رو حساب در نظر گرفتن حرکت زمین، حرکت ماه، حرکت خورشید حساب میکنه در فلان شب در فلان ساعت زمین ما بین خورشید و ماه فاصله است و ماه هم که از خودش نور ندارد که، به اصطلاح مستنیر است. خورشید خودش از خودش نور دارد ولیکن ماه مستنیر است. وقت اگر یه جسم کدری میونه خورشید و او فاصله بشه، سایه او میفتد به ماه و به نتیجه ماه نور نداره. وقتی حرکات رو حساب میکنن خبر میدن که فلان وقت، مثل که ما حالا خبر میدیم که یه 12 ساعت یه آفتاب میزنه، این بالاخره است. حالا ما هم غیب خودمون رو بگویم. حالا این چیزه، اجالتا گفت که از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد گفت شیرین است. اینطوری حالا قرض یه روی حسابی که حساب کنه دو اینطور چیزا، اینا میگویم نجوم ریاضی. و این خبر میدن خسوف یعنی خورشید گرفتن یا ماه گرفتن، اینا عیبی نداره، اینا نجوم ریاضی است. حالا ببینید، اما علی حال نجوم احکامش هم که حرام بود، بلکه سحر و جادو اینا بودن تو علمای در اسلام، یه علمای در این فنون هم بودن، مانند نجوم احکامی نه نجوم ریاضی و بعضی علوم دیگر. می دانیم که علم نجوم تا اونجا که به محاسبات ریاضی مربوط است و مکانیسم آسمان را بیان می کند و یک سلسله پیشگویی‌های ریاضی از قبیل خسوف و کسوف دارد. خسوف خورشید گرفتن است، کسوف ماه گرفتن است. این جزء علوم مباح اسلامی است. و اما اونجا که از حدود محاسبات ریاضی خارج می‌شود و مربوط می‌شود به بیان روابط مرموز میان حوادث آسمانی و جریانات زمانی زمینی و به یک سلسله غیبگویی ها درباره حوادث زمینی منتهی می شود، از نظر اسلام حرام است. ولی در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی هر دو نجوم وجود داشته است. اکنون که تعاریف مختلفی از کلمه علوم اسلامی به دست داریم و معلوم شد که این کلمه در موارد مختلف در معانی مختلف استعمال می شود که بعضی از آن معانی از بعضی دیگر وسیع تر و یا محدودتر است، با علوم اسلامی که بناز کلیاتی از آن گفته شود که این کتاب ها مثل جلد اولش و جلد دومش که کلام و عرفان بود و بعد جلد سومش که فقه و اصول فقه و اینطور چیزا هست، اونی که این کتاب مربوطه به اون است میگه که همان است که در شماره سوم تعریف کردیم، یعنی علومی که به نوعی از نظر اسلام فریضه محسوب میشود و در فرهنگ و تمدن اسلامی سابقه طولانی دارد و مسلمانان اون علوم را از آن جهت که به رفع یک نیاز کمک می کرده و وسیله انجام یک فریضه بوده محترم و مقدس می شمرده اند. در این درس که اولین درس ماست، لازم است دانشجویان عزیز از هم اکنون یک نکته را بدانند و در پی جستجو و تحقیق بیشتر برایند و خیشتن را کاملا مجهز سازند، و آن این که فرهنگ اسلامی خود یک فرهنگ ویژه و خاصی است در میان فرهنگ های جهان با یک روح خاص و یک سلسله مشخصات مخصوص به خود. برای این که یک فرهنگ را بشناسیم که آیا اصالت و شخصیت مستقل دارد و از روح و حیات ویژه‌ای برخوردار است یا صرفاً التقاطی است از فرهنگ‌های دیگر و احیاناً ادامه و استمرار فرهنگ‌های پیشین است، لازم است انگیزه های حاکم بر اون فرهنگ، جهت و حرکت، آهنگ رشد و همچنین عناصر برجسته اون را زیر نظر بگیریم. اگر کسی بخواد راستی تشخیص بده که آیا اسلام خودش فرهنگ ویژه‌ای داره یا مثل خوشه چین یه خوشه از اونجا یه خوشه از اونجا جمع کرده، میباید جهات در نظر بگیره. بله، اگر فرهنگی از انگیزه های ویژه‌ای برخوردار باشد، جهت و حرکت مخصوص به خود داشته باشد، آهنگ حرکتش با آهنگ حرکت سایر فرهنگ ها متفاوت باشد، عناصر ویژه‌ای وارد کند و آن عناصر برجستگی خاصی داشته باشد، دلیل بر این است که آن فرهنگ اصالت و شخصیت دارد. بدیهی است که برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن که عنوان بصری میگوید که من پیش انس ابن مالک درس میخوندم، اون وقت شنیدم که امام صادق علیه السلام وارد مدینه شده است. حالا آیا حضرت کجا بودند که اون وقت وارد مدینه شدند؟ قرض بگید که دلم خواست که برم از امام صادق طلب علم کنم. رفتم در منزل اون حضرت در زدم و حضرت حالا یا خادمشون اومدند و من رو راه دادن. حالا البته چیز دارم، تردید دارم من که وارد منزل شدم یا نه. بالاخره عرض حاجت کردم که من خواستم پیش انس ابن مالک درس میخوندم، حالا خواستم از شما استفاده علم کنم. حضرت فرمود که انی رجلون مطلوبون، من مردی هستم مطلوب. ظاهرن مقصود حضرت باشد که بالاخره دستگاه حکومت اون وقت که منصور دوانقی و اینها، خب اینا حضرت رو تحت نظر داشتن، نمیذاشتن آزاد، نمیذاشتن اینها، و فرمودن من رجل مطلوبی هستم. و یکی هم فرمودن شبان روز یه عباداتی داشتم دارم و اینها، نمیرسم به این کارا. این شخص میگوید که از حضور حضرت پا شدم رفتم بیرون، ولی پیش خودم گفتم که اگر از من خیری میدونست من رو رد نیم کرد. معلوم شد من خودم قابل نیستم که حضرت ردم کرد. رفتم بر سر قبر پیغمبر رو دعا کردم، نماز خوندم اینها، تا بالاخره بعد رفتم خونه. ولی حالا همون روز یا روز بعد دیگه دلم طاقت نیم برد که تو خونه بمانم، ناراحت بودم. اومدم دو مرتبه در خانه حضرت در زدم و غلام حضرت اومد، معرفی کردم که مکیم. او رفت و آمد گفت ادخل علی برکت الله، داخل شو با برکت خدا، که امروز جا جو اجازه ورود که دادن، این دعا هم جزش بود که مثل که تفرس میگه همچی فهمیدم که مثل که قلب حضرت با من یه قدری رعوفتر شده است و اینها وارد شدم. و ما حسل عرض که حضرت فرمود چی میخوای، عرض کردم که دلم طاقت نیاورد و طلب علم خواستم بکنم. وقت اینجا میگوین حضرت فرمود اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر راستی علم میخوای، میخوایی اونی که آیدت میشد علم باشد، باید در خودت طلب کنی حقیقت بندگی را، در خودت طلب کنی حقیقت بندگی را. که از این جمله حضرت برمیاد که اگه بخوایم راستی علم گیرمون اومده باشه، جهالت نباشه، زلالت نباشه، چه بسا یه چیزایی رو آدم انبار میکنه تو ذهن خودش به خیال این که علمه، که تو بعضی فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که و آخر قد تسمى عالما و لیس به فاقتبس جهائل من جهال و ازالیل من ذلال. چه بسا اشخاصی که سیمای عالم به خود گرفتن، به قول حالا یا جست به خود گرفتن، جست عالم، ولی عالم نیستن، یه جهل های جهال جمع آوری کرده، لنین چی گفته سو، استالین چی گفته سو، نمیدونم یا حالا فلان فیلسوف چی گفته سو، اینها اینا را انباشته کرده سو یه الفاظ فریبندهی که این جهالی از جهال، یه جهل های از جاهل ها جمع کرده سو و یه گمراهی های از گمراهان و اینو به نام علم خونده. اجالتا حضرت می فرماد اذا اردت العلم، وقتی علم میخوای فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، در خودت اولا طلب کن حقیقت بندگی را. ما چه بخوایم چه نخوایم بنده هستیم، مخلوق خدا که هستیم، منتها چیزی که هست گاهی میشه آدم یه حقیقتی را تو زندگیش زینقش میدونه، یعنی زندگیش استوار برای حقیقته. مثل مثلا یه کسی که به وظیفه فرزندی، فرزند یه پدر و مادریه و قاعدش اینست که پدر و مادر رو از خودش نرنجاند و هر چی دارد از پدر و مادرش بدوند، ممنون پدر و مادرش باشد. این حقیقت که این فرزند این پدر و مادره تو زندگیش نقش دارد، اثر دارد. یه فرزندی هم هست خیر سره، اینم مثل او فرزند هم پدر و مادره، اما این حقیقت تو زندگیش اثر نداره. بندگی هم یه حقیقتی است که ما بخوایم و نخوایم بنده خدا. آیه قرآن فرماد ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ کسی در آسمان و زمین نیست الا که بنده خداست. منتهاش بعضیا این حقیقت تو زندگیشون هم نقش داره، از روششون مشیشون در زندگی استوار بر این حقیقت است، بر حقیقت بندگی. جوری مثل او آیه قرآن که میگه لن یستن کف المسیح ان یکون عبدا لله ولل ملائکت المقربون. ای آیه گوشه میزند به مسیحیا که مریدای از کاسه از آش داغتر، که خواستن خیلی ارادت به حضرت عیسی داشته باشن، اومدن گفتن عیسی خداست یا عیسی پسر خداست. که قال المسیح عیسی، مثلا مسیح گفتن عیسی پسر خداست، ولی خدا فرمود لن یستنکف المسیح، ابدا مسیح استنکاف نداشت، روگردان نبودن یکون عبدن لله، این که عبد خدا باشد، به این حقیقت تن در داد. قرض حالا این روایت که حضرت به عنوان بصری می فرماد اذا اردت العلم، وقتی علم میخوای فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اولا در خودت طلب کن و حقیقت عبودیت رو پیداش کن. ظاهرا این است که متوجه این حقیقت باش. وقتی شخص سوال میکند و ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چی؟ حقیقت بندگی. و حضرت می فرماد که سه چیز است. سه چیز رو حالا چون عبارت روایت و یادم نیست، اجالتا یکیش می فرماد ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکا، یکی این است که بنده در او چیزی که خدا بهش داده است ملکیت برای خودش قائل نمیشه، یه اینا ملک من است. نه، این مال خداست. یکی هم ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، این که بنده خودش تدبیر خودش نکنه، تدبیر یعنی اداره زندگی، اداره زندگیشو به خدا و بگذارد. این نه معناش این است که کوشش نکنه، یعنی حرکات و سکنات که میخواد زندگی خودش رو اداره کند، اینها ببینه خدا چه خواسته است. یکی دیگه میفرماد که ان یکون جمله اشتغالهی فی ما امره الله به و نهاه الله عن، مجموع مشغولیاتش خلاصه بشه، مشغولیات شبانه روزش خلاصه بشه در آنچه که خدا او را امر کرده و خدا او را نهی کرده، از کار و زندگیشو بذاره رو خدا، به قول خودم چی خدا دستور داده است عمل کنم، چی گفته است نکنم. و حضرت این سه چیز رو بیان میکنه، وقت برای هر کدوم یه خاصیتی، یکی این که ازا وقتی اون چرا که خدا بهش داده است ملک خودش ندونه، انفاق کردنش در راه خدا بر مهم نیست، جانش و مالش و هر چی داره ده ملک خداست، در راه خدا بخواد بده ای ها براش آسونه. یکی هم که اگر تدبیر امر خودش رو به دست خودش ندونست به دست خدا دونست، مصیبت ها براش آسون میشه، هر پیش آمدی رو از خدا میدونه و اینها، اون مدبر ماست، اون ما رو اداره میکنه. یکی هم این که اگر مشغولیاتش رو در این دونست که چی خدا ازش خواسته، چی خدا خواسته که ترک کنه، این دیگه نیم رسد که تو عیوب مردم فکر کند، یه از فرصت پیدا نیم کند که در عیوب دیگران فکر کنه. این که ما هی تو به قول ما نجف آباده یا زاخسی ها این اونو چوق میزنیم، برای که ما کار نداریم یا کار داریم نمیخوایم عمل کنیم، اینطوری روی این جهات فکر میکنیم دیگه کفایت کرد.